بلافاصله فاصله فرمان قطع جریان گاز رو در مدار صادر کنن و این فرمان برسه به اون شیرهای الکترونیکی و اون شیرها در اون عملیات رو انجام بدن قطع کنن. یا مثلا همین تلفن همراه که بهش اشاره شد و بهت کاملا فرمایش درستیه. من یه نظریه شخصی خودم دارم، حالا ممکنه که در واقع این نظریه خدمت پیشکسوتان این عرصه مردود بشه یا انتقادی بهش وجود داشته باشه، ولی تاکید می‌کنم که نظر شخصی خودم هستش. من احساس میکنم که روحانیت اشیا در چند نسل، حالا مثلا میخواد دو یا ایالت نسل باشه و ما در حال حاضر به صورت در واقع حالا خودخواسته بودش یا ناخواسته بوده، الان در ایران حداقل میتونم بگم که در نسل 3 و 2 ایم. نسل 3 و 2 دقیقا همین چیزی بود که اشاره شد تو تلفن‌های همراه. یعنی تلفن‌های همراه خودشون الان دیوایس‌های اینترنت اشیا به حساب میان، چون اینا مجهز همشون حالت پردازش تحلیل داره به اینترنت متصله و کارت مختلفی چه انجام داد. شما میبینید الان مثلا توی کشور خارجی توی مثلا بعضی از کشورها اومدن از همین قابلیت تلفن همراه استفاده کردن برای شناسایی ترافیک، یعنی خودروهایی که تلفن همراه توشون هست حالا یا خودروها خودشون مجهز شدن یا اینکه از اون تلفن همراه توی خودرو دارن استفاده میکنن، خودرویی که در حین حرکت توی خیابون شناسایی میکنن که مثلا 10 تا 20 خودرو در حال حرکت در این خیابون و بار ترافیکی اون خیابون رو بالا میبینن و وقتی که اتفاق میفته مثلا اگه کاربری داره از اون نقشه مانیتور میکنه نقشه مثلا شهرش رو، متوجه میشه که مثلا فلان خیابون الان ترافیکی بالایی داره و بعد مسیر دیگه رو انتخاب کنه یا اون حالا مسیریابش مسیر دیگه رو انتخاب میکنه. ببینید این در واقع داره یک سیل تحلیل داده اتفاق میفته اینجا. یعنی ما دو بحث داریم، یه بحث مجهز کردن شناسایی دیوایس و دستگاهی که خاصی مجهز شدن به اینترنت اشیا دارن و یه بحثی هم داریم بحث اون تحلیل داده است که ما باید اون تحلیل های داده رو بین شبکه اینترنت اشیا انجام بدیم. کار مختلف حالا تو بحث مثلا هوشمندسازی شهر الکترونیکی مثلا از همین داده ها استفاده کنیم برای مثلا محدودسازی خودکار مسیرها. شما مثلا میتونیم یه سری موانعی رو درست کنیم یا مثلا حالا از این راه بندهایی که الکترونیکیه و با توجه به تحلیلی که اون داده ترافیکی خیابون انجام میدن مسیر رو محدود کنه یا عوض کنه.
خب من متشکرم آقای رحیمی، مثالی که شما زدید و من با این نکته تکمیل بکنم که یه زمانی با گوشی موبایل فقط میشد تماس گرفت و نهایتا یه پیامک فرستاد، اما الان دیگه به دلیل ارتباطات مختلف میشه باهاش کتاب خوند، میشه فیلم دید، موسیقی گوش کرد و ارتباط و اتصال به اینترنت میتونه خیلی بله، دنیای جدیدی رو برای ما باز بکنه.
حتی که الان بچهای دانشگاه فنی شریف اخیراً با توجه به همین شیوع بیماری یه مطمئن در افتاده کردن که این مطمئن با همون استفاده از اشیا و استفاده بلوتوثش به تلفن همراه و استفاده از اینترنت تلفن همراه قابلیت مخابره میزان سطح اکسیژن و حالا مثلا اون علائم فیزیکی بدن انسان رو داره که اگر مثلا میزان سطح اکسیژن یا ضربان قلب یا حالا موارد دیگری که داره شناسایی میکنه کاهش پیدا کنه یا تغییری داشته باشه این رو مخابره میکنه.
بله،
اینها همه جزء
کاربردهاش هست.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابازاده. اون عدد رو تو ذهنتون هست، گردش مالی در واقع اینترنت اشیا؟
ببین واقعیتش من الان عددی تو ذهنم نیست، ولی بخواد میگم گردش مالی حداقل تو بحث سلامت واسهتون در بیارم که چقدر
خب بد نیست. حالا میخواین همینجوری که داریم با هم صحبت میکنیم و تو اثنای برنامه هر جا که در واقع به عددی رسیدین اعلام بفرمایید، من ممنونم ازتون. خب آقای محمدی، ببینید آقای مهندس، یه نکته‌ای که خیلی قابل اهمیته اینه که کاربردهای فراوانی اینترنت اشیا داره. حضرت عالی اشاره کردید به اون تاریخچه ساختار اینترنت اشیا و فکر میکنم از بعد از دیگه سال 1990-2001 به بعد دیگه سرعت خیلی بیشتری گرفت، اونم به دلیل این بود که به حال گوشی های همراه دیگه اومدن یواش یواش از همون پیامکه اصطلاحاً و اس ام اس استفاده کردن برای خیلی از این اتفاقات و بعد یواش یواش دیگه اومد دیگه اون اتصال به اینترنت مطرح شد و رسیدیم به امروز. من یه ذره گذشتم چون می‌خوایم برسیم به فلحال که در واقع در حال حاضر بدونیم که چه اتفاقاتی میفته. یکی از کاربردهایی که توی بحث اینترنت اشیا وجود داره و شاید در موردش خیلی ها در واقع الان دیگه ما وقتی میریم میبینیم آقا یخچال باید این اتفاق رو در موردش داشته باشه، چرا دلایل مختلف مطرح میشه، از امکاناتی که در منزل هست که ما حالا اون خانه هوشمند رو هم در واقع اینجا میتونیم قطع لوکال و محلیش رو اشاره بکنیم و بعد یواش یواش برسیم تازه به شهر هوشمند. یه اتفاقی که وجود داره، ما توی یک خانه هوشمند وقتی میخوایم اینترنت اشیاء رو در اشیاء مختلف اون خونه ببینیم و لحاظ بکنیم، این اتفاق یه ذره ملموس‌تر به نظر میرسه. اما وقتی که توی شهر میخواد این اتفاق بیفته، یعنی ما دیتاها و اطلاعاتی که داده هایی که داریم توی منزل، حالا بعد میخواییم داده های شهر هم بیاریم توی شهر، میگن این کار سخت‌تر صورت میگیره. دلیلش هم این هست که ما شهرها رو که از ابتدا نمیسازیم، شهرها وجود دارن، ما هی شروع میکنیم تکمیل کردنشون. یه مقدار برای این بچه قیاسه خواهش میکنم توضیح بفرمایید که باز ملموس‌تر بشه صحبت های از این به بعد.
حتما من یک مثالی بزنم راجع به فرض بفرمایید یک محیط کار.
بله،
چون این مثال در واقع به نوعی هم مرتبط میشه با منزل. ببینید، تصور بفرمایید که یک مدیری شنیده، به گوشش رسیده که حراست این مجموعه‌ای که داره مدیریت میکنه به جاهایی که بایستی سر بزنن کمتر سر میزنن.
در واقع اون خب، سیستم انتظامی و نگهبانی
دوچار خدشه هست. حالا میخواد این اختلال رو پیدا بکنه. علالقاعده راهکارهای زیادی به ذهن افراد میرسه. مثلا یکی میگه آقا شما یک هفته دوربین‌های نظارتی رو چک کن. خب علالقاعده این راه خیلی غلطیه. مدیر یا عواملش یا حالا دوربریش که نمیتونن بشینن ساعت‌ها دوربین‌ها رو چک بکنن که ببینن آیا به اون نقطه A یا نقطه مورد نظر اینها رفتن در طول شبان روز چقدر چند بار سر زدن. اینجاست که اینترنت اشیا خودش رو نشون میده. سنسورهای حرکتی یا حسگرهای حرکتی، حالا فارسیش رو بگیم، اونجا نصب میشه، داده ها گرفته میشه و مطابق با اون نرم افزار یا اون لایه‌ای که در اینا رو پروسس میکنه و بعد به نتایج آماری به اصطلاح منتج میشه، به راحتی با یک نگاه میتونه متوجه بشه که در چه ساعاتی این نگهبان‌ها یا حراستشون در کدام در نقطه X حضور پیدا کردن، چند بار، با چه پریودی، با چه فاصله زمانی. خب در کل شهر هم چنین موضوعاتی داریم. اتفاقا امروز من داشتم تو بزرگراه نیایش وقتی داخل تونل میرفتم داشتم به این فکر میکردم که یک دوربین ترافیک برای ثبت تخلفات کار میتونه کار 200 تا پلیس بیمسئول رو در هر کشوری، حالا مقصودمه، انجام بده. اون وقت سوالی که به ذهنم رسید این بود که چرا به این دوربین ها رسیدگی نمیشه؟ مثلا عمدتاً خرابه، به اصطلاح جهتش کج شده، یا عمدتاً کمه. به این ترتیب اون هزینه هایی که داره برای جذب، استخدام، نگهداری و و و و الی آخر مربوط به نیروی انسانی میشه، در هر بخشی میتونه هزینه بشه برای اینترنت اشیا با حسگرهای مختلف با برنامه ریزی درست در لایه بالا، یعنی در بیزنس لایر، بتونن از این به اصطلاح چیزی که امکانی که شما به خوبی اشاره کردید، هم شگفت انگیز هست، هم جالبه، هم میتونه بسیار کمک بکنه و نیازی هم نیست که دغدغه درش ایجاد بشه. در شهر، یعنی در شهر هوشمند، چنین موضوعاتی خیلی زیاد هستن حقیقتا، که من دو نمونهش رو، یکیش در داخل ساختمون، یکی هم در خیابان، عرض کردم خدمتتون. داخل منزل، از اونجایی که افراد ممکن هست برای اصلا راه اندازی اینترنت اشیا خیلی تمایل نداشته باشن، به خاطر اینکه از لحاظ امنیت داده هاشون لو میره، ممکنه دوربینشون رو هک بکنن، از طریق اون دوربین منزلشون رو ببینن. این اینا دغدغه های اینترنت اشیا هست که
اتفاقا بهش خواهیم رسید. خیلی نکته مهمی هم هست.
به خاطر همین هست که در منزل اساسا رویکرد یک کمی متفاوت است با شهر. در شهر هم متولیان و افراد مثلا دولت عمدتا اجرایی مسئولانه اگه بیان وسط و کار بکنن، با توجه به حجم زیادی از مسائلی که وجود داره و مشکلاتی که مبتلا به جامعه ما هست خصوصا در کلان شهرها، میتونن ازش به راحتی استفاده بکنن. منتها خب اینا در کلامه، در عمل به اشکالات دیگری برمی‌خوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابازاده. یه نکته‌ای که حالا شاید یه ذره تعریفش هم انجام بدیم اینه که پس اینترنت اشیا و قطعات مختلفی که در اشیاء مختلف قرار میگیره که بتونه این ارتباط رو با اینترنت برقرار بکنه، و منظور از اینترنت در واقع اون شبکه ارتباطی است که بتونه این ارتباط تاثیرگذار باشه، یعنی بتونه یک داده ای رو منتقل بکنه به جایی و بعد بیاد این تحلیل بشه، روی این تحلیل بتونه یه فعل و انفعالاتی صورت بگیره. یه چند تا مثال بزنیم، یعنی الان آقای مهندس مثال زدن از بحث مثلا دوربین های شهری در شهر یا در منزل به صورت حسگرهای در واقع مراقبتی که بتونه در واقع اونها بیاد این مراقبت رو انجام بده و بعد بر اساس اون اکشن و بازخوردی که ایجاد میکنه بشه حالا اون رو رفت تحلیلش کرد و یه فعل انفعالی رو صورت بگیره. توی حوزه مثلا کشاورزی، تو حوزه صنعت، باز اگر مثالی بزنید تو میرسه یه مقدار توی این زمینه هم برای ما مثال بزنید.
بسیار عالی. من این عددم الان گشتم، چون هفته پیش اصلا جزو درسای بودش که تو دانشگاه بر بچه ها گفتم.
بله.
ببینید سال 2020 درآمد اینترنت اشیا تو حوزه سلامت فقط
خب
یه چیزی در حدود 290 میلیارد دلار بوده.
تازه سال 2020ی که ما به کووید 19 هم داشتیم.
بس.
یعنی این میتونه فکر می‌کنم 2000 و عقب‌ترش هم داریم؟
نه عقب‌ترش ندارم.
خب بفرمایید حوزه سلامت چه مقدار؟
بعد حدود
290 میلیارد دلار.
رشدش رو برای 2027 که برآورد کردن حدود 13.2% رشد داره. یعنی حدود 332.7 میلیارد برای 2027 درآمد فقط اینترنت اشیا تو
حوزه سلامت
بینی شده. بله. بسیار خیلی بزرگیه تو حوزه، تو این حوزه.
بله.
رشد ها رو تو بقیه جاهای هم داریم. به معنی کشورمون شدیداً دچار کم‌آبیه و این کم‌آبی میتونه کشور رو به یک قحطی ببره، به قحطی غذایی ببره. ولی اینو نگاه کنیم، یک کشوری مثل هلند.
آقای دکتر بابازاده شما روی بلنگو دارین صحبت میکنین رو گوشیتون؟ چون صداتون یه مقدار با نوسان همراهه.
من با هدفون هستم.
آها، اگر که هدفون رو در واقع مستقیم صحبت بکنین، چون صداتون خیلی در واقع رسا نیست.
یه لحظه، الان خوب صدا؟
بله الان خیلی بهتر شد، متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. من
خواهش میکنم.
ببینید تو حوزه کشاورزی ما الان دچار کمبود آب شدید هستیم.
بله.
کشور اصلا دچار کمبود آب شدیده و از طرفی بیش از 70% آب ما هدر رفته. آب ما تو حوزه کشاورزیه.
بله.
حالا ما یه کشوری نگاه کنیم مثل کشور هلند. از نظر بارندگی میانگین سه تا استان شمالی ماست. از نظر فضا وسعت اندازه خوزستان ماست. این یه کشوری که اندازه یه استان ماست و از نظر بارندگی هم تقریبا تو رنج نرمال ماست، یعنی نرمال به جلال استان‌های کبیری. این یک کشور دومین صادر کننده محصولات غذایی دنیاست. خب این چجوری به اینجا رسیده؟ اینترنت اشیا اینجا خیلی بهش کمک کرده.
مثال کاربردیش هم بزنید که دقیقاً داره چجوری ازش استفاده میکنه.
ببینید الان کشور هلند تو ایران داره پروژه انجام میده و تو گلخونهای ایران داره اجاره میکنه. به چه صورت اجاره میکنه؟ میاد کل سیستم اینترنت اشیا و هوشمندسازی گلخونه رو کامل پیاده میکنه رو گلخونه و از سودی که از اضافه سود درصد برمیداره. این خیلی جالبه واسه ما.
خب این یعنی این که آقای دکتر مثالش رو باید اینجوری بزنیم دیگه. ببینید احتمالاً روی دما نوع در واقع آب دادن به گیاهانی که هست، بحث حالا موتورخونه و همه اینها به صورت حالا گلخانه‌ای وقتی ازش نام ببریم داره این تنظیمات رو انجام میده که بشه استفاده بهینه داشت.
حدود 70 پارامتر داریم برای گلخونه.
بله.
برای گلخونه هوشمند. از نظر شیمیایی میتونیم به آب، پهاش، ایسی آب، بعد حتی ایسی خاک، پهاش خاک، دمای خاک، رطوبت،
همه رو بسنجیم و بازخوردش رو ایجاد بکنیم.
همه اینا رو بسنجیم، حتی گازهای توی گلخونه تأثیرات خیلی مختلفی داره، نورهایی که تو گلخونه هست، اینا همه سناریو واسش تعریف میشه و اینترنت اشیا همه اینا رو کنترل میکنه. اینترنت اشیا اصلا کارش اینه که بیاد زندگی رو راحت کنه، بیاد تولید رو اضافه کنه. ما الان برداشت گوجه فرنگیمون تو ایران هکتاری حدود 70 تنه، در بهترین حالتمون هکتاری 70 تنه. میانگین برداشت گوجه فرنگی تو اروپا 200 تنه. خب اون چجوری داره 200 تن برداشت میکنه؟ ما 70 تن اون گلخونه داره، ما تو زمین کشاورزی میکاریم. اون میتونه همه شرایط محیطی رو کنترل کنه، حتی میتونه تعیین کنه که کی باید محصولش، کی گوجه فرنگی آماده بشه که این ارائه بازار کنه، چون تمام این پارامترها قابل کنترل با اینترنت اشیا. شما میتونید حتی تعیین کنید که بوته گوجه فرنگی شما کی گل بده، بوته گوجه فرنگی شما کی میوه بده، میوه‌تون کی برسه. اینا همه با اینترنت اشیا قابل کنترله، ولی ما تو ایران هیچ کدوم این کارا رو انجام نمیدیم،
یا خیلی کوچیک و در واقع اصطلاحا خیلی محلی این کارا رو تو بعضی از جاها در واقع داره اتفاق میفته.
اینقدر کم هستش این قضیه که حتی دیده نمیشه در مقابل وسعتی که کشور ما داره و امکاناتی که کشور ما داره. من یه مثال دیگه از گوجه فرنگی با شما بزنم، چون طرحه کالای استراتژیک حساب شده دیگه واسه ما گوجه فرنگی.
بله.
ببینید تو استرالیا ما یک گلخونه گوجه فرنگی تأسیس شده.
بله.
یک سوم گوجه فرنگی استرالیا رو داره تامین میکنه. این گلخونه نه برق، نه به شبکه برق وصله، نه به شبکه آب وصله. این فکرشو بکنید، ما خب ما چقدر تو جنوب ایران این امکاناتو داریم که همچین گلخونه‌ای رو بزنیم؟
یعنی داره خودش رو تامین میکنه.
یه نیروگاه خورشیدی بغلشه، نیروگاه حرارتی خورشیدی. آب دریا رو میگیره، میاره، میبره تو نیروگاه خورشیدیش. نیروگاه خورشیدیش برق تولید میکنه، بخار آبو میاد سردش میکنه، میبره دوباره تو دریا، تو بلوله میبره تو دریا سردش میکنه، دوباره میاد آب آبیاریش رو تامین میکنه. یعنی برقش رو از خورشید میگیره، آبش از دریا میگیره. خروجی یک سوم گوجه فرنگی استرالیا رو داره تامین میکنه.
حالا یه سوال مطرحه آقای رحیمی، من خواهشم اینه که حضرت عالی پاسخ بدید. چرا وقتی که اینقدر کار ما راحت میشه، اینقدر افزایش بهره‌وری پیدا میکنه کارمون، چرا از این فلسفه اینترنت اشیا اصولا ما استفاده نمیکنیم و از این پدیده آی او تی؟
سوال به نظرم خیلی مهمیه و از دغدغه های فعالان این عرصه خودم در کل فناوری اطلاعات. میدونید من نظرم اینه که به حال ما یک کشوری داریم که معمولا ساختارهای سازمانی و مدیریتی در کشورها چند دسته تقسیم میشه. بعضی از ساختارها توی که کلن دولت سرمایه گذار اقتصادی کشوره و کلن کل اقتصادی کشور دست دولته. بعضی از ساختارها هستش که حالا این نفتی میشه و بعضی از ساختارها در واقع به نوعی حالا تحلیل مختلف وجود داره، هایی که در واقع درست اقتصاد و علم اقتصاد رو دنبال میکنن و اینها مسلطتر هم. ما در کشورمون دولت عمدتا محرک اقتصاد به حساب میاد، محرک اقتصادی و به حال سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف خط کلامی که اون عرصه به حرکت در بیاد. من فکر میکنم اینجا جا داشته که دستگاه‌های مسئول ما، حالا نهادهای زیرفت به این مسئله ورود کنن و در قالب‌های مختلف مثلا تحصیل، ارائه تحصیلات و سرمایه گذاری ها در این حوزه تحصیل کردن مشکلاتی وجود داره. میخواد مثلا من چند تا چالش ها رو نام بذارم براتون؟
بله حتما.
چالش هایی که مواجه این عرصه، ببینید اولین چالش و فکران بدیهی ترینی که فکر میکنم هر عزیزی این رو بدونه، بحث تحریم های بین المللی. واقعا تحریم های بین المللی دست و پای فعالان این عرصه رو بسته، برای وارد کردن تجهیزات تفضلش، حالا اون نرم‌افزارهاش و فعالیت مختلفی که میخواد انجام بشه مشکل جدی وجود داره. ببینید ما مثلا توی اون چه که در توافقاتمون داریم برای رفع تحریم ها، خب توجهاتی به شبکه بانکی، فروش نفت و موارد مختلف میکنیم. اما توجهی توی حوزه فناوری اصطلاحات به اون صورت دیده نمیشه.
که میتونه این خودش بستر برون رفت از این مسئله باشه.
شرکت فناوری اصطلاحات ما داره آزاد دلار آزاد میپردازه، حالا 2000 2000 2000 هر چقدر که هست، تا حالا یا نرم افزار رو بگیره استفاده کنه یا سخت افزار رو بخره. اون وقت این رو داره با عرض آزاد تهیه میکنه. خب واقعا در قبول مخصوصا چون ما باید چی بخوام بگیم، من فکر میکنم که اینترنت اشیا نظر شخصیمه، ممکنم غلط بشه، من فکر میکنم اینترنت اشیا از سال 94-5 این حدودا بود که در کشور یه روبروز جدی هست خودش نشون داد. و این عرصه‌ایه که هر چقدر که درش ما تعریف کنم، من فکر میکنم آمارها ترمان تا 3-4 سال پیش، من حالا آمار اخیر رو ندارم، ممکنه سلاتم لدیمی تر بشه، ولی تا 4 سال پیش ما 20 کشور بودیم در جهان که در عرصه اینترنت اشیا فعال بودیم. خب میدید عرصه اینترنت اشیا دقیقا میتونیم که عرصه هسته‌ای باشه. ما میدید الان ما چطور اومدیم بین 10 کشور برتر دنیا که فناوری هسته‌ای الان مجدی، چه توی پزشکی چه توی مخابراتش، تو چیزهای مختلف واقعا الان توانمندی خیلی خوبی پیدا کردیم. به نظر من اینترنت اشیا میتونه یکی از همونها باشه. ما میتونیم در عرصه اینترنت اشیا هم همینطور فعال باشیم و پیشرو باشیم بسازم، منطقه لازمش حمایت هاست، مخصوصا با این تحقیل های کمرشکنی که وجود داره و واقعا شرکت ها رو با طالب
مورد کرده. متشکرم.
آیا من مواد دیگری هم حدود 7-8 مورد هست اگر
بهش میپردازیم باز حالا تو در واقع لحظات بعدی که با هم صحبت میکنیم و
بله.
حالا اصطلاحا دقایق بعدی بیشتر با هم صحبت میکنیم. آقای مهندس محمدی، یه نکته ای که وجود داره، یه مقدار داریم از کاربردش بیشتر میگیم. شما من خواهشم اینه که از این زاویه بفرمایید که بسترهای لازم برای اصلا این اینترنت اشیا و تجهیزاتی که مجهز هستند به به حال اینترنت، اشیایی که مجهز هستند به این تجهیزات و اینترنت بخواد بهشون در واقع وصل بشه و یه کار ویژه‌ای رو روش انجام بده، یه مقدار از این قسمت صحبت کنیم، از برنامه نویسی که باید صورت بگیره، از تجهیزات مورد نیاز و اینی که همین گوشی که دستمون هست، گوشی موبایل، خب خودش یه مجموعه ای از همه این اتفاقات فناورانه جدیده که بسیار هم کاربرد داره. یه برنامه کاربردی رو روش باز میکنیم و بعد این تحرک ما رو میسنجه، تعداد قدم های ما رو میشماره، مثل اون ساعت هوشمنده اینو بعد جمع میکنه، تو اون برنامهش تحلیل میکنه، به ما تحویل میده. خب بس یه سخت افزار، یه نرم افزار و این حالت ارتباطی وجود داره. یه مقدار کلانتر نگاه کنیم و توضیح کلانتر بفهمید که زیر ساختار رو با هم یه بررسی بکنیم.
حتما. اینترنت اشیا بلا شک روی اینترنت در واقع بنا شده، بسترش اینترنت هست. چرا حال بسترش اینترنت هست؟ به خاطر اینکه اینترنت موجود هست، یک چیزیه که بالقوه است. فلزا دستگاه هایی هم که باید کنترل بشوند، دستگاه های عمدتاً بدون حسگرند. حالا اینجا چه اتفاقی باید بیفته؟ بایستی حسگرهایی طراحی بشه، ساخته بشه، بعد متصل بشه به اون دستگاه هایی که در مجموعه اینترنت اشیا حضور دارن، مشخصاً لوازم خانگی، مشخصاً بخش هایی از داخل خودرو که بایستی حس بکنه و اعلام بکنه داده رو. بستر اینترنت هست. حالا میتونه بسترهای دیگری باشه، منتها خب وقتی بستری به این حجم،
یعنی بدون مرز دیگه، یعنی همه جا میتونه کاربرد داشته
همه جا.
باشه
جایی که اینترنت هست یا جایی که به طور کلی تر بگیم ارتباط هست، میتونه این اشیا هم از طریق اون سنسورها یا حسگرها متصل بشن به نرم افزاری که میتونه اونا رو ازشون دیتا بگیره و بعد فرمان بده، بعد کنترل بکنه با شرط هایی که میگذاره. بنابراین در سطح کلام وقتی نگاه میکنیم، واقعا همونطور که آقای دکتر بابازاد هم گفتن، حالا علارغم که عدد بنده رو 15,000 میلیارد دلار یا 15 تریلیون میلیارد دلار رو نگفتن که چقدر بالاست و پایینه، ولی آقای دکتر به درستی اشاره کردن به این مطلب که از خیلی وقت پیش شروع شده اساسا داخلش هستیم الان، یعنی ما الان داخل اینترنت اشیا داریم زندگی میکنیم. منتها خب وقتی حسگری وصل نمیکنیم به شیر آب، وقتی حسگری وصل نمیکنیم به دوربین، وقتی از این اتفاقات نمیخواد بیفته که دلیل هم داره عرض میکنم آقای مهندس مسعودی، اون وقته که ما اینترنت اشیا رو یه چیز خیلی دوری میبینیم، در حالی که اینترنت اشیا کنار ماست. همین گوشی که اشاره شد و جناب آقای رحیمی هم به درستی دغدغه‌های خودشون رو دارن تو این بخش که من داخل پرانتز عرض خواهم کرد راجع به سرمایه گذاری، این خیلی نزدیک ماست، همیشه همراه ماست، ما میتونیم با این خیلی چیزا رو کنترل بکنیم. منتها اون علتی که این اتفاق نمیفته چی هست؟ آقای دکتر بابازاده اشاره کردن به کشت محصولات کشاورزی، اون چه که در ایران داره رخ میده و اون به اصطلاح پرفورمنس یا بازده بالایی که اینا دارن میگیرن ولی ما نمیتونیم بگیریم، یه بخشش برمیگرده به این که نگاه مسئولین و دستن در کاران و اونهایی که برنامه‌ریزی میکنن به این حوزه و به این موضوعات، موضوعات به اصطلاح مشخصا اینترنت اشیا که بازدهی رو ببره بالا، سود رو ببره بالا، هزینه‌ها رو بیاره پایین، یک نگاه مقطعی هست عمدتا. فرض بفرمایید که در دنیا 7000 میلیارد دلار یا 7 تریلیون میلیارد دلار دارن هزینه میکنن برای این کسب و کار، در نظر گرفتن که در سال 2021 آمار مال 2020 سرمایه گذاری بکنن و این کار رو هم میکنن، به خاطر اینکه کرونا شیوع پیدا کرد، کنترل نشد، بعد این اینترنت اشیا از اون دسته از مسائلی است که لزوماً میتونه کمک بکنه، همونطوری که آقای رحیمی هم اشاره کردن، اون سنسور مربوط به کرونا رو و ابزارهای دیگری که اشاره شد آقای دکتر بابازاده راجع به کشاورزی. ببینید اینها رو بایستی مقطعی نگاه نکنن، با عنوان هزینه نگاه نکنن. اگر هم هزینه می شود در کل دنیا برای تسلط بر منابع هست. ما تا کجا می تونیم گاز و نفت رو هدر بکنیم؟ اون وقت برای نسلهای بعدی چه جوابی داریم؟ همون می دونیم که جواب خوبی نداریم براشون. بنابراین وقتی که می تونیم صرف جویی بکنیم در دارایی هامون، در هزینه هامون، قطعا بایستی این کار رو انجام بدیم. اون چه که دغدغه آقای رحیمی به عنوان فعال در این حوزه هست اینه که ما مشخصا از بیرون تحریمیم، یعنی حتی تو حوزه نرم افزار هم نمیتونیم خرید بکنیم، وقتی هم خرید میکنیم میخوایم به روز رسانی بکنیم دوچار اشکال میشیم، به روز رسانی نمیشه. هم داخل آقای محبت کردن فیلتر کردن، یعنی ما از بیرون تحریم، از داخل فیلتر. حقیقتا فعالین این حوزه نمیدونن که چی کار باید بکنن که حداقل این سنگهای جلوی پا رو دولت نذاره جلوی پای اینها، و
یعنی در واقع برداره. شما میفهمید که جاهایی به بنبست میخوره و باید فکر کرد که چجوری از این موضوع عبور کرد.
جناب مهندس خیلی هزینه میکنیم که بتونیم یک مسئله ساده رو ازش عبور بکنیم به خاطر تحریم و به خاطر فیلترینگ.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابازاده. ما تاریخچه اینترنت اشیا در جهان رو آقای مهندس محمدی اشاره کردن، حالا حضرت عالی با توجه به اینی که به هر حال انجمن اینترنت اشیا هم داریم، سابقه اینترنت اشیا در ایران رو بفرمایید که از کی آغاز شده.
ببینید برای اینترنت اشیا نمیشه یه زمان تعیین کرد بگیم از این تاریخ اومده،
اوائلش رو بگید اونو بالاخره از کجا شروع شد، از کجا نمیت پیدا کرد.
چون اینترنت اشیا تکامل یافته یک سری تکنولوژی قبلشه، یعنی یه تکنولوژی نیست که یک دفعه به وجود اومده باشه. ما تکنولوژی قبلی داشتیم به اسم سنسور نتورکینگ که دقیقا همین کار جمع‌آوری داده از طریق سنسور، یه شبکه سنسورها بودش.
بله.
این تکامل پیدا کرده سیم به M to M، ماشین تو ماشین، که دقیقا اونم باز همین چیزی که از بخواه بازش دارم اینه میشه اینترنت اشیا ما. این و از وقتی که ما TVG و 4G وارد شده، یعنی میتونیم بگیم تو ایران از زمان TVG این اتفاق افتادش،
در واقع از زمان اینترنت های غیر ثابت
از 98
از زمان اینترنت های بی سیم این اتفاق افتاد و شروع شد. اولش هم تو ایران تقریبا با خودرو شروع شدش، تو بحث خودرویی و بحث حالا ای وی ال ها بیشتر مطرح بودش. و بعد یواش یواش دیوایس های مختلف اومد، بعد تو حوزه سلامت خیلی پیشرفت کرد. ببین که بدونن ما یه جلسه یه جایی بودیم تقریبا فکر کنم 5 6 سال پیش بود، بعد تو وزارت تو وزارتخونه آی سی تی بود.
بله.
بعد یه نامه اومده بود که گفت، پرسیده بودن اینترنت اشیا خوب است یا بد است، یه سوال پرسیده یه مرکز